من اندویم په خدای مو سپارم.
سلام به رادیو آزادی، خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. اسحاق دار وزیر خارجه و معاون صدر اعظم پاکستان امروز در سفر یک روزه به کابل رسید و با مقامای ارشد حکومت طالبان از جمله ملا حسن آخوند رئیس الوزراء و امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان دیدار کرد. او در حال به افغانستان سفر می کند که در کمتر از 20 روز گذشته حکومت پاکستان ده ها هزار مهاجر افغان را اخراج کرده است. وزارت خارجه حکومت طالبان امروز در بیانیه گفت که متقی در دیدار با اسحاق دار به خاطر اخراج پناهجویان افغان ابراز نگرانی عمیق کرد. در اعلامیه آمده است که متقی از این مقام ارشد پاکستان خواست که اسلام آباد مانع نقض حقوق مهاجران افغان شود. خبرگزاری های رسمی ایران از پایان یافتن دور دوم مذاکرات هسته‌ای ایران و امریکا خبر دادند و گفتند که مشخص شده تا دور سوم مذاکرات در روزهای آینده برگزار شود. این مذاکرات اندک پیش از ظهر امروز پشت درهای بسته در سفارت عمان در روم آغاز شد. در این دور مذاکرات بار دیگر هیئت آمریکایی به ریاست استیو ویتکاف میلیاردر آمریکایی و نماینده ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در امور شرق میانه و هیئت ایرانی با ریاست عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفتگو کردند. میانجیگری این گفتگوها نیز همچون نشست مسقط بر عهده بدر ابو سعیدی وزیر خارجه عمان بود. هنوز هیچ خبر تایید شده ای از جزئیات این دور مذاکرات و فضای آن منتشر نشده. در نتیجه فرو ریختن یک ساختمان رهایشی چند طبقه‌ای در نزدیکی دهلی جدید پایتخت هند امروز حداقل 11 تن کشته شدند. رسانه‌های هند گزارش دادند که دست کم 11 نفر دیگر از زیر آوار بیرون کشیده شدند و عملیات نجات هنوز ادامه دارد. علت فرو ریختن این ساختمان هنوز روشن نیست. به گزارش رسانه‌های هند طبقه اول این ساختمان اخیراً بازسازی شده بود. حکومت ایالتی دهلی دستور تحقیق در مورد علت این رویداد را صادر کرده است. و تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان امروز به جام جهانی 2026 راه یافت. هرچند بازی امروز افغانستان در برابر نیپال به دلیل باران به نتیجه ماند، اما از آنجایی که افغانستان در بازی‌های قبلی حریفان خود را شکست داده بود، قهرمان این تورنمنت شد و به جام جهانی راه یافت. پیش از این تیم زیر 19 سال افغانستان هانگ کانگ را با تفاوت 8 ویکت و امارات متحده عربی را با تفاوت 180 رنز شکست داده بود. قرار است که جام جهانی کرکت زیر 19 سال در ماه‌های جنوری و فوریه سال 2026 در زیمبابوه و نامیبیا برگزار شود.
زیر آسمان کبود.
سلام و به برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. با وصف خشکسالی های پیهم و کمابی گسترده در افغانستان، این کشور در فصلهای بارندگی با سیلابهای شدید روبرو می شود. اما آیا ممکن است از آب سیلاب در افغانستان استفاده مؤثر کرد؟ استفاده درست از آب سیلاب با کاهش بحران کمابی و جلوگیری از تلفات جانی و خسارات مالی این رویداد طبیعی کمک کرده می تواند؟ برای بحث در این مورد از نجیب آقا فهیم، وزیر پیشین دولت در امور رسیدگی بر رویدادهای طبیعی نظام جمهوری مخلوع افغانستان و متخصص امور آب، خلیل احمد نادم استاد پیشین پوهنزه زمینشناسی پوهنتون کابل و دکتر نجیب الله صدید متخصص آب و محیط زیست دعوت کرده ایم. شما هم تا لحظات دیگر میتونین به ما زنگ بزنین و در مورد موضوع برنامه نظر دهید. شماره های تماس را تا لحظات دیگر
به شما خواهم گفت.
خب فکر میکنم که مهمانان را البته ایدهشان را در برنامه داریم. جناب نادم سه محترم، بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان در برنامه، خوش آمدین. حکومت طالبا به تازگی از احتمال ریزش باران برف شدید همراه با جاری شدن سیلاب‌های آنی در بخش‌های از حوزه‌های دریایی افغانستان خبر داد و از مردم هم خواست که محتاط باشن. بیاین نخست با این پرسش آغاز کنیم که افغانستان در حال حاضر چقدر در معرض خطر سیلاب‌های ویرانگر قرار داره؟
سلام خدمت شما جناب احمدی صاحب، همکاران عزیزتان و خدمت مهمانان معزز در بس، من سلام و احترامات تقدیم میکنم. ببینید پیشبینی هایی که میکنن واقعا هست خطرناک هست برای مردم، ولی متاسفانه آگاهی صحیح برای مردم داده نمیشه. و دیگه ای که مثلا افغانستان یک کشور کوهستانی است که و در طول جنگ ها سالان متمدی متاسفانه جنگل ها قطع شده، علف ها زده شده، دیگه در مسیر سیلاب ها خانه ها آباد شده و شاروالی های ولسوالی ها و دیگه نتانستن که یک پروگرام برای مردم بدن، یا ای که ساحاتی که سیل بیاید و خطرناک است برای مردم وانمود بسازن، نشان بدن که مردم به اصطلاح مانعشن از ساختن ساختمان ها. و دیگه ای که ساختمان هایم که ساخته میشه غیر معیاری است و مطابق به نرمای امروزی مدرن نیست، دیگه با اندک سیلاب ها میبینیم که خطرات و تلفات زیاد را متاسفانه که مردم افغانستان متحمل میشن.
بله، خب این مشکلات را که شما بهش اشاره کردین ریشه در چی داره؟ خب مسئله بلند منزل ها را اشاره کردین، مسئله قطع جنگلات را اشاره کردین، از سالهای سال این بحث ادامه داره اما هنوز هم مشکل دیده میشه و پایان نیافته. ریشه مشکل در کجاست به نظر شما؟
خب ریشه مشکل دیست که اول خب متاسفانه که در این مدت های زیاد است که کار به اهل کار سپرده نمیشه، اینستیتوت ها و ادارات تحقیقاتی در زمینه نیست که اینا همیشه پالیسی ساز باشن، پالیسی بسازن و در قسمت به اصطلاح جایی که سیل می آید. مثلا در سابق من در مصاحبه قبلی هم گفته بودم ما در اداره جیودزی کارتوگرافی بخش داشتیم که پرواز بود به نام شعبه پرواز، که زمانی که سیل می آمد باز تیاره N24 بود فکر کنم که کامراهای اداره جیودزی کارتوگرافی سرش نصب میشد، در اونجا عکس برداری هوایی میشد، نشان میداد که از کجا سیل آمده، تا کجا رفته سیل، سایه تخریبش چی اندازه بوده. این معلومات ها را برای احصائیه برای دولت داده میشد که در آینده این مسیر متوجه باشه جایی که ضرورت است باید بند ساخته شه، جایی که سیل بیاید دیوارهای استنادی اگر بتانه امکانات باشه بسازه، و مردم را اجازه نده که در این ساحات بیاین تعمیرات آباد کنن و به اصطلاح باز در آینده خطرات برای میان نباشه. دیگه ای که شما ببینید در تمام دنیا کشورهای پیشرفته اینا نقشه های توپوگرافی دارن، نقشه های مقیاس بزرگ که بر روی از این نقشه ها چون معلوم است که عوارض زمین بسیار واضح دیده میشه و این عوارض زمین اینا میتونن که تفاضل ارتفاع رو نشان بدن که از کجا تا کجا میره، جایی که پایین از بالا از کلش میتونه تشخیص کنن و بر روی از این نقشه ها اینا میتونستن که ساحاتی که سیل میآید اینا تعیین بکنن و ببینن که اگر آب میآید به کجا میره تا کجا میره و سایه تخریبش چی اندازه، یعنی اینا پیش بینی میشد. و دیگه که من خودم یک پروژه در افغانستان به نام جیودینامیک ساختیم که او وقت همین پرواز مشترک کیهانی افغان شوروی که بود، عبدالاحد مومن که پرواز کرد، من رئیس دپارتمان تحقیقات کیهانی بودم و مسئولیت همین پروژه داشتم، که یک از جمله همین پیش بینی علائم زلزله بود که به اساس همین فوتوهای اقمار مصنوعی که گرفته شد، ما شکستای جیولوژیکی را به اونجا به وسیله جیولوژیست ها تشخیص کردیم، بعد از پلان های ارتفاعی و چی خود افقی ارتفاعی شبکه جیولوژیکی را در اون تاسیس کردیم که به اساس اندازه‌گیری ها علائم زلزله پیش بینی میشه. یعنی یکی از جمله گپا بود به این اساس حال فکر نکنم که در این سالای که بوده، شاید که وزیر صاحب هم زیاد معلومات بدن که چنین مؤسسات تحقیقاتی که در این کار کرده باشن نیست، ولی یا نقشه برداری صورت گرفته باشه، نقشه های توپوگرافی مقیاس بزرگ که با اساس از اون ساعت تعیین شه. متاسفانه این کارا نشده.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما. خب جناب نجیب آقا فهیم هم در برنامه با ما پیوستن، وزیر پیشین دولت در امور رسیدگی بر رویدادهای طبیعی نظام جمهوری مخلوع افغانستان و متخصص امور آب. آقای فهیم، خب سوال اساسی اینجاست که افغانستان کشوری است که همواره صحنه سیلاب‌های ویرانگر بوده، فرصت ها و چالش ها چه هست؟ مثلا چطور میشه از آب سیلاب در افغانستان استفاده مؤثر کرد؟ این چقدر میتونه کمک بکنه در قسمت کاهش بحران کمابی و همچنان جلوگیری از تلفات جانی و خسارات مالی؟
بله، من سلام دارم خدمت شما و شنونده های برنامه تان. ببینین، امون رقم یک، شما هم گفتین افغانستان با در نظر داشته وضعیت جغرافیایی خاص، وضعیت طبیعی خاص، از جمله کشورهایی است که در معرض تهدید انواع حوادث طبیعی قرار داره و ما متاسفانه مساله شاید وقوع انواع حوادث طبیعی در فصلهای مختلف سال هستیم. و طبعا در این فصلی که ما به سر میبریم، فصل بهار و اواخر زمستان، از جمله حوادث طبیعی که با تهدید از او کشور ما مواجه است همین سیلابای فصلی است. به اساس بررسی هایی که در سالهای قبل صورت گرفته، تقریبا 12% از مساحت افغانستان در معرض تهدید سیلاب قرار داره و از جمله 1,700,000 نفر از جمعیت بررسی هایی که وقت صورت گرفته بود، جمعیت افغانستان از 31,000,000 نفر نشان میداد. 1,700,000 نفر از جمعیت 31,000,000 افغانستان در معرض تهدید سیلاب های جدی قرار دارن. بنان با در نظر داشتی وضعیت، طبعا درکی مثلا مهم است که ما باید بفهمیم که در معرض تهدید سیلاب ها قرار داریم و برای از او کارهای مختلفی میشه کرد. یک سلسله کارهای است که باید دولت ها انجام بتن، که از جمله همی است که باید برنامه ها تدوین شود، استراتژی ها مشخص شود، برای مردم آگاهی داده شود، وضعیت اراضی در مناطق مختلف باید بررسی شوه، اگر شهرها توسعه پیدا میکنه، روستاها توسعه پیدا میکنه، معمولا توسعه پلان شده باید باشه و جاهای توسعه پیدا بکنه که در معرض تهدید کمتر قرار دارن. و از طرف دیگه ایست که باید سرمایه گذاری روی زیربناها متناسب به نیاز باید باشه. طبعا مدیریت سیلاب یک موضوع بسیار بسیار مهم است.
بله.
و از طرف دیگه ایست که طبعا مشارکت مردم هم یک موضوع تعیین کننده است.
جناب فهیم صاحب گرامی،
بله،
بسیار ممزد میخواییم. خب موارد زیاده هست اینجا، مثلا ساخت بندهای کوچک و متوسط است، مثلا تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی است و موارد دیگه. اگر مشخص تر گپ بزنیم، مثلا در مورد ساخت بندهای کوچک و متوسط، این چقدر میتونه سبب استفاده مؤثر از آب سیلاب شوه مثلا؟
بله، طبعا یکی از راه همی هست برای مدیریت سیلاب، برای کنترل سیلاب ضرورتی است که باید همین بندهای خرد ساخته شوه و بندهای کوچک ساختشان در اولویت قرار بگیره. و از طرف دیگه چیزی که بسیار مهم است، وقتی که ما از بند در مورد بند صحبت میکنیم، دفعتاً در ذهن هر شنونده میرسه که خود ساخت بند طبعا نیاز به تخصص داره، نیاز به مواد اولیه از سمنت و سیخ و سنگ داره، یک چیزی کلان در ذهنشان تداعی میکنه. در حالی که یک سلسله تجربه های سالهای آخر در کشورهای مختلف نشان میده که با یک سلسله کارهای بسیار کوچک هم میشه که ما در یک نقش موثری در مدیریت سیلاب و کاهش خطرپذیری در برابر سیلاب برداریم. همین کارهایی که در سالهای آخر در گوشه و کنار مختلف افغانستان هم صورت گرفته، به عنوان مثال در جاغوری و ولایت غزنی بندهای ساخته شده، در ننگرهار بندهای ساخته شده به ابتکار خود مردم، به حمایت خود مردم، یا میتونه مدل خوب باشه، یک نمونه‌ای از کار
مؤثر
برای مدیریت سیلاب.
فهیم صاحب گرامی، شما میدونین که در حال حاضر زمانی که شما وزیر بودین چند بند وجود داشت در مجموع در داخل افغانستان؟
ببینین، یکی خب ما وقتی که در مورد بند صحبت میکنیم برای مدیریت سیلابی بندهای کوچک در بر میگیره، که بندهای کوچک یک رقم دقیقی نی ما به خاطر ندارم، به خاطر از اینکه
یعنی شمارش چشمگیر بود یا نه. خب
مؤسسات مختلف و نهادهای مختلف دولتی، وزارت انکشاف داد و اینا در جای مختلف هست، از جمله خود اداری حوادثان در جای مختلف کارهای مختلفی را انجام داده بودن که شمارش واقعا قابل ملاحظه بود، اما یک عدد دقیقی را من نمیتونم اجراه بکنم. وزارت انرژی و آب فردن کار میکرد.
پس چرا اما چرا سیلاب ها همچنان قربانی میگیره و همچنان خسارات هنگفت به مردم وارد میکنه؟
ببینین، وقتی ما در مورد حوادث طبیعی صحبت میکنیم، کاهش خطرپذیری در ارتباط حوادث طبیعی میتونه یک استراتژی باشه. متاسفانه برای چرای پاسخ گفتن به این چرا کار یک مقدار دشوار است، اما مهمی است که نه در گذشته و نه در شرایط امروز.
بله،
طبعا در این مورد توجهی چندانی صورت نگرفته بود. به عنوان مثال، وقتی که من در دوره کوتاهی که ما وزیر رسیدگی به حوادث بودم، چیزی کمتر از 1% از بودجه ملی برای این موضوع اختصاص داده شده بود، در حالی که ما و شما وقتی که صحبت میکنیم یک تهدید بسیار کلان است، یک تهدید جدی است برای جان مردم، برای مال مردم، برای زندگی مردم. وقتی که میلیاردها دلار وارد افغانستان میشد، اما ما عرض کردم که در بودجه انکشافی کاهش خطرپذیری در برابر حوادث طبیعی اصلا جایی نداشت و در بودجه ملی هم کمتر از 1% بودجه ملی برای موضوع اختصاص داده شده. بنابراین سرمایه گذاری در گذشته هم متناسب به نیاز نبوده.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما. دکتر صاحب صدید، نجیب الله صدید، متخصص آب و محیط زیست، شما هم خوش آمدین به برنامه ما. شما صحبت ها و بحث های زیاد کردیم در مورد سیلاب و خطرهای سیلاب. به تازگی حکومت طالبا از احتمال ریزش باران برف شدید و همراه با جاری شدن سیلاب آنی خبر داده در حوزه های دریایی افغانستان و از مردم هم خواسته که معتاد باشن. یک سوال اساسی این است که میشه استفاده درست کرد از آب سیلاب به اهداف مختلف که شامل جلوگیری از تلفات جانی و خسارات مالی میتونه باشه و همچنان کاهش میزان بحران کم‌آبی در افغانستان؟
دقیقاً. من عرض سلام و ادب دارم خدمت شما احمدی صاحب، میهمانان گرامی و تمام شنوندگان محترم. ببینید، سیلاب به مو اندازه که تهدید است، به مو اندازه فرصت هم است، به دلیل از این که کشور ما، منطقه ما در کل، از اثر بلند رفتن درجه حرارت، اختلال در دوران آبی ایجاد شده و ما میبینیم که سطح زمین تا حدود 1 متری سطح زمین هم مثلا خشکتر و خشکتر شده میره، دسترسی به آب کاهش پیدا میکنه، موسمیت دریا بیشتر میشه، ذوب یخچال ها در حقیقت سریع شده در این منطقه ما، بیشتر یخچال های ما موجودن 14% یخچال بین سال های 1990 2015 است استادیم و این موسمیت دریا ها که آبای دریایی که سابق دائمی بودن موسمی شدن، دریایی که سابق مثلا 9 ماه آب داشتن حالا فعلا 3 ماه آب ندارن، این تمامش و با خصوص چیز مهمتر از این که در کشور ما برف کم میباره، سر درجه حرارت بلند یا برف هیچ نمیباره یا اگر میباره زود آب میشه و این بسیار زیاد فاجعه بار است برای کشوری که زیربنا نداره و برف در حقیقت ذخیره برف در کوههای هندوکش یک نوع ذخیره طبیعی را بر منابع آبی کشور تشکیل میداده. بنان این هم باعث شده که دریا موسمیت پیدا کنه و مردم آبای زیرزمینی رجوع کنند و وضعیت آبای زیرزمینی در سراسر کشور بسیار وخیم است. ذخایر آبای زیرزمینی در حال انقراض هستند، به صورت یک جانبه استخراج صورت میگیرند در حالی که بازچارج بیاندازند از اندک است و دقیقا در این خاطر مدیریت آبای سیلابی بسیار زیاد مؤثر تمام شده میتونه، به دلیل از اینکه وقت شما آب سیلابی را بتارید در یک جهیل ذخیره کنین، به طور مثال در یک جهیلی که در عمق یک رودخانه اگر شما بتارید بسازین و این جهیل باعث شوه که آب انحرافی از رودخانه را به جای از اینکه قبلا پایین تر بره و مردم در حد متضرر بسازه، شما یا به در یک جهیل بزرگ مثلا تاور بسال ذخیره کنین یا در بندای کوچک که در بندای بزرگ اگر در کشور زیربنا داشته باشین ذخیره کنین، یا فرصت پیدا میکنه که با مرور زمان چون آب در سطح زمین بسیار سریع حرکت میکنه و خصوص در کشور کوهستانی ما که نشیب بسیار زیاد داره، پوشش گیاهی بسیار ضعیف داره، ای آب در سطح زمین به اندازه تند و شدید حرکت میکنه که باعث تخریب خاک، تخریب منازل و مردا و مناطق مسکونی و در قضا زمین های زراعتی میشه. اما وقتی یاب فرصت پیدا میکنه در یک جای ذخیره میشه، دنداب در یک جهیل بزرگ ذخیره میشه، این فرصت پیدا میکنه که به آبای زیرزمینی که بسیار سرعت آب در مسامات خاک اندک است، کمتر است و اگه این آب فرصت پیدا میکنه در قضا اول خو رطوبت خاک در منطقه بلند میبره، باز یاب واضح است که به مرور زمان آبای زیرزمینی رو تغذیه میکنه. از طرف دیگه آب سیلابی میزان زیاد نایتروژن رو با خود حمل میکنه. ببینید ساعت در کل یک ساحه آبریز از اثر شعاع آفتاب به اندازه در ذرات خاک که در سطح زمین وجود داره در قد مقدار زیاد از نایتروژن ذخیره میشه در این ذرات از اثر پروسه برام فوتوفیکسیشن و این نایتروژن در حقیقت مواد مغذی برای زراعت است. من به خاطر شما در بعض مناطق دیده باشین که بعد از یک سیلاب زمین به اندازه زراعتی میشه. بنان وقتی آب سیلابی رو شما ذخیره میکنین، از یک طرف بسیار آب خاک بسیار خوبه در حقیقت در اون منطقه دهت میتین غنی میسازین خاک، و از طرف دیگه بهترین واضح است که فایدهش هموست که آبای زیرزمینی رو شما تغذیه میکنین.
بله، بسیار جد تشکر. خب جناب نادم صاحب گرامی، پیش از این که پرسش را ما از شما بپرسم در مورد این که برای استفاده مؤثر از آب سیلاب در افغانستان چه امکانات فعلا وجود داره و چه باید شوه، اجازه بدین که شماره های تماس با برنامه را هم به مخاطبا بگوییم که اونا هم بتونن تماس بگیرن نظر بتن. 0042-07-23-00-811 شماره واتساپ ماست و دو شماره تلفن مستقیم هم داریم، 0042-02-211-2-4501 و 0042-211-2-4601. میتونین از همین حالا به بعد تماس بگیرین و از متخصصین ما که در این برنامه مهمان داریم بپرسین در مورد سیلاب و هر نظر و پرسشی که دارین. جناب نادم صاحب، سوال مرا اگر گرفتین میشه پاسخ بدین.
تشکر. من حرفای جناب صدیق صاحب و جناب فهیم صاحب شنیدم که واقعا حرفای بسیار خوب علمی. گپ سر از ایست که هم آب در حقیقت نعمت است و هم مصیبت. نعمت زمان است که طور اقتصادی سوی گفتن که ما بتانیم صحیح مدیریت کنیم، از این آبا استفاده کنیم یا بتانیم بندهای را بسازیم که مهار کنیم یا ای که در مسیر جیلا ساخته شه که آبا ذخیره شه طوری که صدی صاحب گفتن که خود آب و باران در حقیقت نایتروژن داره نسبت به آب عادی دریا یا جوی بسیار موثرت برای زراعت. دیگه ای هم میگه نعمت است اگه ما بتانیم از استفاده کنیم. دیگه ای که ذخیره آبها چی در جیلا چی در بندها باعث تغذیه آبای زیرزمینی میشه که به نفع است. اما این ایجاب از این میکنه که ما مؤسسات تحقیقاتی متخصصین داشته باشیم که این متخصصین بتانن پالیسی های خوب را بسازن، به صلاح دریسی مهار آبها اینا نظریات بدن، اینا عملا کار شروع شد. اما یک حرف است یک عمل است که این کار شروع شد. این زبان میتونیم که ما متخصصین داشته باشیم و اگر داریم بتانیم اینا را امکانات برشان مساعد بسازیم که اینا انمی مطالعات را انجام بدن. و اولین کاری که ضرور است نقشه برداری است که ساعت افغانستان باید نقشه برداری توپوگرافی مقیاس بزرگ باید انجام شد که ما به اساس از این نقشه باید میتونه که متخصصین معلوم بکنن که عوارض طبیعی چی است، از کجا باید ما به کجا بند باید بسازیم، به کجا جیل باید ساخته شه، مسیر آب از کجا میشه، به خاطر از اینکه بخشی و بلندی بدون نقشه توپوگرافی تثبیت میشه. از او واسطه ضرورت به داشتن متخصصین و ادارات تحقیقاتی در زمینه ما میباشه.
بله بسیار زیاد تشکر از شما. خب جناب فهیم صاحب گرامی، کاریز و آب انبار چقدر میتونه نقش داشته باشد در قسمت استفاده مؤثر از آب سیلاب، اگر بیشتر شما در این مورد توضیح بدین؟
بله ببینین، کاریزا که است تقریبا یک ساختارهای بشری قابل انطباق با شرایط سخت اقلیمی مثل افغانستان است. یعنی پدیده کاریز در یک منطقه خشک اقلیمی که شامل اینمی حوزه جغرافیایی گسترده است، شامل افغانستان ایران شکل گرفته با در نظر داشته وضعیت خاص. اما متاسفانه وقتی که ما میبینیم از زمانی که واتر پمپا اختراع شدن به کار گرفته شدن در مقیاس گسترده، دیگه دوران متاسفانه کاریز پایان یافت. برای اینکه از یکی از متخصصین پرسان کردن که ما حریم کاریزها را در برابر حفر چا و استفاده از واتر پمپا چند متر نگاه بکنیم، او گفت که اصلا در برابر واترپم حریم کاریزی نداره. او طور میگفت وقتی که شما از این دریا به ساحل واترپم پایین میکنین، معنایش این است که از کشتی وقتی که وارد بندرگاه ها میشه واترپم کاریزا تب میکنن. اما به مو خاطر است که متاسفانه در سالهای اخیر با کندن چاهای عمیق و نصب پنل‌های خورشیدی و استفاده از واترپمپا کاریزها وضعیت خوبی ندارند، برای اینکه اونا به یک شرایط خاصی باید کاریزها ساخته شوند و حفظ شوند. تقریبا شاید بیشتر از 2/3 کاریزها در افغانستان متاسفانه خشک شده، در حالی که اونا یک سیستم هایی بودن که آب متناسب با ظرفیت بارندگی ها، با ظرفیت آب های زیرزمینی به سطح زمین می آوردن و انتقال آب از طریق کاریز ها از جهات مختلف هم مقیم به صرفه بود، هم دیگر چون در زیر زمین صورت می گرفت پس تبخیر جلوگیری می شد، از آلودگیش جلوگیری میشد. اما متاسفانه که ما نتونستیم کاریزهای خود را حفظ بکنیم و برنامه های ارتباط احیای کاریزها هم بود، اما تا زمانی که ما مجبور باشیم به خاطر تامین نیازهای خود در منطقه یا در خانه یک چای چاه حفر کنیم، یا تا زمانی که فرضاً وضعیت که عبی رقم است که بخصوص پنل های خورشیدی در دشت ها و بیابان ها بیرویه نصب شده میره و 24 ساعت آبای زیرزمینی را استخراج میکنن، در این طور یک وضعیت حفظ کانال ها بسیار کار مشکل است. و آب انبار ها هم طبعا یکی از راهی بود، راهی انطباق پذیری با شرایط خشک اقلیمی بود که از گذشته ها بجا مونده، اما متاسفانه او آب انبار ها در شرایط موجود به او شکل قدیمیش قابل استفاده نیستن. اما او رقمی که دکتر صدید گفتن و از اون تجربه ها میشه که استفاده بکنیم و برای بر مهارا، برای کنترول آب، برای تغذیه آبای زیرزمینی و این کارهایی است که با وسایل ساده و ابتدایی در محلات خود مردم هم میتونن انجام بدن. و این کاری است که شروع شده و کار مفیدی است که امیدواری را نسبت به آینده توسعه این رقم پروژه ها میتونن بیشتر بسازن.
بله.
و آگاهی مردم بخصوص از هم اکده مهمتر در این مورد.
بله، بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب سدید. خشک شدن کاریزها به نظر شما چقدر کمک کرده به گسترش مشکلات ناشی از به هدر رفتن آب سیلاب ها و سرازیر شدن سیلاب ها؟ و یعنی ممکن نبود اینها حفظ می شد؟ دکتر صاحب سدید؟
تشکر. ببینید نعمتی که استاد فهیم محترمم ذکر کردن که آرزا در حد یک شیوه بسیار مؤثر استفاده از آبای زیرزمینی است. مثل چاک آرز هم در حد از آب زیرزمینی استفاده میکنه، اما خوبی کاریز ای است که قسمت زیادی از این آب در تونل در حقیقت در جریان میباشه که سطحش پوشیده است و تبخیر آب در حقیقت به صفر کاهش پیدا میکنه. به این خاطر از کاریز بسیار مؤثر، یک نوع استفاده بسیار مؤثر از آبای زیرزمینی است. اما بیاییم به این که خب در بحث سیلاب چیگونه کاریز نقش داشته واضح که پس بحث سیلاب در تشدید سیلاب چند عامل نقش داره که میشه که او را آدم با بحث استفاده از نوع استفاده از آبای زیرزمینی هم رفت بده. ببینین سیلاب وقتی در یک منطقه ایجاد میشه که او منطقه در حقیقت زمینش کاملا خشک باشه، پوشش گیاهی به اندازه ضعیف داشته باشه و از طرف دیگه تخریب خاک هم به اندازه بالا باشه. ببینین این چند چیز چرا بسیار مهم است برای افغانستان، من میخوام اینو ذکر کنم. در بحث پوشش گیاهی در این سالایی که خشکسالی ها آمد در حقیقت قسمت زیاد کاریزا هم خشک شد، مردم وقتی که دنبال آب بودن کاریزا خشک شد. در این قسمت ها مردم وقتی که به طور مثال نیاز به چوب خشک و برای خانه و به خاطر تهیه و تسخین و خاطر غذا این موضوعات در حد نیاز پیدا کردن، اینا گیاه ها را یا بوته های طبیعی را از ریشه کندن. در حقیقت وقتی که گیاه را شما از ریشه میکنین چند چیز را خمیده، یکی خو یک بوته نباتی طبیعی در یک صحرا، در یک دشت، در یک بغل به طور مثال شیله یا کو میتونه تا چندین لیتر آب در خود نگه داره. وقتی که باران میکنه بسیار آب در خود نگه میداره. وقتی شما در حقیقت این بوتر از بین میبرین، اونمو ظرفیت نگهدارندگی آب که آب سیلابی میشه بعدن، اونمو از بین میره. واقعا وقتی یک قطره آب میبارد از سطح زمین خشک تمامش پایین میاد. و از طرف دیگه وقتی شما یک بوتر از ریشه میکنه نسلش از بین میبرین، چون تخم از او ریشه از او از بین میره که بعد نباتات است که سال دیگه از اون ریشه و طور مثال پس دوباره نواده میزنه و سبز میکنن و شما او را از بین میبرین. و از طرف دیگه وقتی از ریشه میکنین واضح گپ است که تخریب خاک صورت میگیره، اون منطقه خاکش تخریب میشه، نه معروض میشه و معروض به هر نوع انتقال میشه. وقتی باران میبره اون منطقه خاک تخریب شده زودتر با آب در حقیقت پایین میه و این باعث میشه که پایین دست به اندازه زیاد متضرر سازه. و بعض کاریز اینجا ای است نقشش که وقتی واضح است که کاریز آبش پایین، سطح آب کاریزا پایین میه و در پالی از سولار پنل‌های ارزان در مارکت در خط میسر است، شما بجای از اینکه برید کاریز پاک کنین، مثل که سابق در افغانستان کاملا مرواج بود که کاریزا بعضا خشک میشد، کاریزا گلن در خط از چاهای عمودی کاریزا مالا گل میریخت در پایین.
بله. یعنی
طوری بود که باید نیاز به حفظ مراقبت داشت و به جای از این که حشر کنین کاریزا رو پاک کنین و از اون طرف سولرهای ارزان این کار رو براتان میتونه این را مقدور میساخت که بدون از این که برین حشر کنین شما در منطقه خودتان چا بزنین. بنابراین بله. مردم امو حشر امو کار گروهی به خاطر حفظ مراقبت کاریزا رو کاملا فراموش کردن و آمدن هر کس به صورت جداگانه برای خود چای آب آفر کردن و این باعث شد که سطح آب زیرزمینی دگان پایین بره. وقتی سطح آب زیرزمینی پایین رفت اما نم زمین که سابق همین پوشش گیاهی را تا اندازه زنده نگه می‌داشت این دگام از بین رفت، اون نم زمین از بین رفت، حتی گیاهی که عمقشان ریشهشان پایین تر بود که میتونست از آبای نزدیک کاریزا استفاده شود و هم خشک شدن و این پوشش گیاهی دیگه هم ضعیف تر شد.
بله.
و اینا کلشان دست به دست هم دادن که سیلابا در وطن ما تشکر.
بله بسیار تشکر دکتر صاحب. تا لحظات دیگر به شما برمیگردیم. اجازه بدین که چند تماس را هم پاسخ بدیم. سلام، برنامه زیر آسمان کبود هست، صدای شما را ما میشنویم، لطفا صحبت کنیم. بله
سلام خدمت شما و همکارای عزیز شما.
خوش آمدین سر.
که دکتر میشنوید؟
بله صدای شما شنیده میشه. مهربانی.
مثلا من موضوعی که دکتر صاحب اشاره کرد، امنیتیاها در مجموع دیگه از این شرط هم نمیشه، بعضی از این دفعات مشکلات هایی که مثلا تخم و دانه ازا نمیرزه، شبی دکتر صاحب است که هر کس به شخصی زمین ها رو کندن نه به حساب چا میکنه، دیگه یه باعث میشه که زمین ها خوش شود وقتی که برق و رد و برق و باران میشه، سیلاب ها که شدید میشه، دیگه باعث خسارات منطقه و معاشی و خانه و بعد یه مردم ها متجرد میشه. همینشا این دکتر صاحب که در بخش همین موضوع شرکت واقعا یک بخش های جالب بود که باید بگیم این کارا را مردم جلوگیری بکنه تا که از ما از این تجربه شدن سیلاب‌ها دیگر در امان بمانیم.
بله. و سوال مشخص دارین از میمونان ما؟
نه تشکر، سلامت باشین. واقعا بخش موضوع بسیار جالب را ایراد کرد. واقعا همین کارهایی که گفتم دارتر سوید.
بله بسیار زیاد تشکر از تماس شما. سلام، خوش آمدین، برنامه زیر آسمان کبود است، صدای شما را میشنویم.
سلام علیکم برای شما و همکارای شما و همچنین میمانان شما.
خوش آمدین صاحب.
بخیر باشین. بنده حسین بخش محمدی هستم، از ری سبز کابل به تماس شدیم. خب برنامه خوبی است که مخصوصا در موضوع مشخص که به متضررین سیلاب است. ما از سیلاب در ساحای ما مخصوصا به اثر خوشسالی و ایگپا در ساحه اصلا جای ما که است از ولایت پروان است، ولسوالی شیخ علی.
بله
بله ما در ساحای ما مشکل داریم، گرچه گپی که دکتر صاحب گفت که مثلا در شاید در کابل گپ معمول است که مردم چای آب دارن و چای مرکز برای خود چای میکنه و از سولارها استفاده میکنه، سولارهای آفتابی اینا هست، ولی در اون منطقه ما این گپ نیست. ولی اونجا هم تاثیرات خود داره، مثلا اونجا قبلا همو دریاها بود و جویچه ها بود و اینا بودک، ولی حالی همو اکثرا همو جویچه هایی که سابق بودن دنی چند سال زمان جمهوریت هم مرتون میگم دیگه، از همو به ایسون سال تا سال همو آبا کم شده میره و همو جویچه ها خوش شده. حتی چشمه هایی که مردم ایتو تجربه فکر کو 50 سال قبل داشته، امونا مال فعلا در حال خوش شدن و اکثریتش خوش شده.
بله.
سوال ما از میمان برنامه شما ای است که خب در ولایت در کابل گپ هست، ولی در ام ولایت یادم ولسوالی ما خب بالاخره اونجا کس از سولار و چای و اینا استفاده نمیکنه، کلا آب دریاست، ولی در کل هم چشمه ها و دریاها اینا خوب هم کم شده و سیلاب ساحه داره خراب میکنه، مردم وقتی که متضرر میسازه اینه او مردم هم باز ناگزیر میشه که پس طرف شهر میان، در طرف شهرها میان، مثلا کابل میان، مزار میره، ایراد میره، جلال آباد میره، اینجا میرن، ولی اونجا دیگه دولت هم به اون امکانات نداره که
بله.
وزارت حوادث رسیدگی کنه برای مردم و کسی که معاشیش از بین میره، زمین زراعتی از بین میره، باغای مسمیر و غیر مسمیر اینا از بین میره، از طریق در غربندی کار شده دیگر.
بله سوالتان چیست؟
عرف ما ای است که خب سوال ما ای است که وقتی که همین از بین میره دولت در اونجا همکاری نمیتونه، ولی سوال مشخص ما ای است از میمان برنامه که وقتی که همین کار صورت میگیره سیلاب خرابی خود میکنه، ولی اینا دکتر صاحب گفت که یعنی همین خوشسالی اینا به خاطر کسایی که از چای از سولار و مثلا چا میکنه استفاده میکنه اثری، ولی اونجا او گپ نیست. چرا در اونجا این حادثه زیاد رخ میده و سیلاب هم اکثرا در اولایت مخصوصاً مساحه ما که زیاد خرابی کرده.
بله. حتماً سوال شما را دکتر صاحب صدید پاسخ میتن. بسیار زیاد تشکر از تماس شما. یک مخاطب دیگه هم داریم و تشکر از حوصله‌مندی میهمانان ما. سلام، خوش آمدین. برنامه زیر آسمان کبود هست. لطفاً صحبت کنین. خب، صدای شما شنیده نمیشه. مهربانی صدایتان حالا میشنویم، خودم معرفی کنین. بله؟ خب، برمیگردیم به میمانان ما. دکتر صاحب صدید، میخواین تبصره بکنین در مورد سوال آقای محمدی؟
یک سوال مهم است. شاید بیشتر از شنوندگان گرامی سوال داشته باشند. ما باید به دو بحث اینجا بسیار زیاد دقت کنیم. یکی بحث از این است که استفاده، یعنی بعض تغییراتی که در منطقه ما از اثر تغییرات اقلیم به وجود آمده، این باعث شده که ما نوع استفاده از آب خود تغییر بدهیم و این نوع استفاده از آب باعث شوه که تاثیرات منفی به جا بگذاره که ما او را ذکر کردیم. استفاده بیروی از آبای زیرزمینی که یک نوع اکسل در حقیقت یک نوع تاثیر مضر یا در حقیقت بگیم که اضرار خود به جا گذاشته که باعث خشک شدن مثلا کاریزا شده. اما یاد ما باشه که عامل بسیار عمده یا محرک عمده تمام از این تغییرات اقلیم از این منطقه ما و این تغییرات اقلیم باعث شده که یکی خود اختلال در دوران آبی با وجود بیاره. به این مانا که در این منطقه ما معمولا در زمستان برف باری می داشتیم. این برف ها به صورت طبیعی در کوپای ها ذخیره می شد، حال یا برف نمی باره به دلیل از این که اختلال در دوران آبی در بارندگی ها در سیستم های یا امواج بارشی با وجود می آید، یا اگر برف می باره زود آب می شه، یا در غربند اگر به طور مثال بدیم در این منطقه از اینا با افزایش درجه حرارت باعث شده که برف نباره، برف کمتر بباره و به جایش باران بباره. در کل اگر ما ببینیم در یک سال آبی در افغانستان بجای بر در حقیقت اگر ایره صرف نظر از اینکه خشکسالی ها و سیلاب ها بارندگی ها باعث از این میشن، اگر ما یک سال آبی نرمال در نظر بگیریم، یعنی بارندگی یک ساله نرمال افغانستان از اثر تغییرات اقلیم زیاد تغییر فاحش نکرد، اما چیزی که تغییر کرده است که به جای برف باران میباره.
بله بله، بسیار زیاد تشکر از شما دکتر صاحب. خب جناب نادم صاحب گرامی، پیشتر در جریان بحث اشاره شد به پایین رفتن سطح آب زیرزمینی. میشه ترمیم کرد و جلوش را گرفت به نظر شما نادم صاحب؟ خب جناب فهیم، استاد فهیم شما هستین با ما؟
بله.
شما اگر سوال مرا گرفته باشین، خب دکتر صاحب صدید پیشتر اشاره کرد به این که سطح آب زیرزمینی پایین رفته. آیا میشه جلوش را گرفت و یعنی نگذاشت این روند ادامه پیدا بکنه؟ از لحاظ فنی و تکنیکی چطور ایره میتونین توضیح بتین؟
بله. یک مسئله ای است که طبعا میشه، راهی وجود داره اما راه آسان وجود نداره. راهش این است که فرزند ما وابستگی خود به آبای زیرزمینی کم بسازیم. به این معنا که فرزند اگر شهر کابل هم مثال بدیم، راهش این است که باید آب از اطراف کابل از جای مختلف که در قالب پروژه های مختلف باید به شهر کابل انتقال داده شود، برای تنها منبع تامین آب مورد نیاز شهر کابل و شهروندهای عزیزی که در کابل زندگی میکنن آبای زیرزمینی است. طبعا این مصرف بی‌رویه سبب شده که می توازن به هم بخوره، نه تنها که سطح آب زیرزمینی پایین رفته و روز به روز پایین رفته میره، چیز دیگه که اتفاق افتاده کیفیت آب خراب شده و این وقتی که مصرف زیاد شده کیفیت آب زیرزمینی کم شده خراب شده میره. و رای دیگه شونموز تغذیه مصنوعی است که پروژه های مختلفی بود اگر اونا عملی شوند، و رای دیگه شاملی است که همین مدیریت آبریزا فردن آقای محمدی سوالی داشتن، فردن در دیسبس صحبت کردن یا فردن در شهر کابل دامنه های دیسبس اگر مردم دست به هم بتن
در یک کار حشری که در گذشته معمول بود از طریق خودیاری مردمی اینا میتونن کمی دشتها را کل شبه یک دشتای سرسب تبدیل بکنن که بالای سفرهای آب زیرزمینی هم میتونه تاثیر خوبی داشته باشه.
چرا مردم به نظر شما جناب فهیم صاحب چرا مردم باید این کار را بکنن به نظر شما؟ خب حکومت وجود داره، دولت وجود داره، چرا مردم فکر میکنه؟
ببینید، عرض کردم که در این ارتباط در این شکل نیست که دولت ها مسئول درجه اول هستند که منابع اختصاص بتن، استراتژی طرح کنند، پالیسی و آگاهی بتن برای مردم. اما هر نوع پالیسی و استراتژی که باشه مشارکت مردم برای تطبیق از او ضرورت است. مردم به خاطر آینده خود، به خاطر آینده فرزندان خود، به خاطر موضوع آب، موضوع محیط زیست، موضوع حوادث طبیعی، موضوعی است که در زندگی هر یکی از ما به صورت انفرادی ارتباط داره. اگر دولتی وجود نداشته باشه، دولت به مسئولیت خود عمل نکنه، دولت ناکارآمد باشه، اما همین متاسفانه این مسئولیت به دوش مردم انتقال پیدا میکنه. مردم به خاطر نجات جان خود باید تلاش بکنن، کار بکنن. و این کارهایی است، باید سلسله کارهایی که دکتر سید صدید هم گفتن، باید سلسله کارهای جسمی خرد مومیشه که تغییرات بسیار زیادی را در محیط خود شاد شاید باشه. میشه که پوشش گیاهی احیا شود، جنگل احیا شود، آبای زیرزمینی تغذیه شود و تامین شود با ساخت اینمی کارهای جستجویی بسیار کوتاه. دیگه این با موضوع خود ماست. و یک مسئله دیگر هم میخوام اشاره بکنم در پالوی از اینکه دکتر صاحب صدید از تغییر اقلیم و مسئلاتش توبت کردن، چیز دیگه که اتفاق افتیده. ببینید، در هر محیطی که ما زندگی میکنیم، در دوربر خود اگر نگاه بکنیم، حداقل جمعیت ساکن در اون محیط طی 50 سال گذشته حداقل دو برابر شده، اگر سه برابر نشده باشد. بنابراین وقتی که در یک ولسوالی های در یک روستا وقتی که جمعیت اضافه پیدا، جمعیت زیاد میشد، نرخ رشد جمعیت در افغانستان بالاست، خود به خود مناطق مسکونی توسعه پیدا میکنه، فرضاً مناطق زراعتی توسعه پیدا میکنه، مصرف آب زیاد میشه. این خواهی نخواهی تاثیر داره در پالوی از یک گپای دیگه است، یک عامل چیزی است. و از طرف دیگه وقتی که روستاها توسعه پیدا کرد، شهرها به صورت غیر پلانی توسعه پیدا کرد، اینا در مناطق آسیب پذیر توسعه پیدا میکنند. طبعا میزان خسارت و وقتی که شما مردم مجبور است فرضاً حریم رودخانه ها دیگه باقی نمانده،
بله،
معمولا مناطق مسکونی در سیل بردها توسعه پیدا کرده. سیل در یک منطقه که در گذشته این سیل از گذشته دورای برگشت دراز مدت و کوتاه مدت داره، همین جایی که از امسال سیل جاری میشه، بر بگردیم 5 سال قبل، 10 سال قبل، 50 سال قبل، 100 سال قبل هم بوده. اما این نشانه ها را ما جدی نگریم.
اولموجه
ما با حضور کردیم، اولموجه فضان شهر توسعه پیدا کرده، روستا توسعه پیدا کرده. وقتی که شما در سیل برد جمعیت اضافه میشه، طبعا با سرازیر شدن هر سیلات هم خسارات مالی زیاد میشه، هم تلفات انسانی زیاد میشه. مردم بنابراین کار دیگه که میتونن بکنن، به تجارب محلی خود مراجعه بکنن، در چارچوب شورای محلی دور هم جمع شوند، در مورد مشکلات خود از جمله حوادث دیبا در فصل سرازیر شدن سیلابا قرار داریم. چی میشه کرد؟ ما به عنوان کسایی که دینمی محیط زندگی میکنیم، و هر سیلابی که جاری شود اول قربانی میشیم. ما به خاطر نجات جان خود، به خاطر نجات مال خود چی بکنیم؟ جوانا از موسفیدا بیاموزن، موسفیدا از دانش جوانا استفاده بکنن و یک حرکت جستجمعی شکل بگیره. از این طریق ما میتونیم آسیب پذیری رو کم بسازیم، آگاهی افزایش بدیم. و راهای مختلفی وجود داره که میتونیم هم جان مال خود نجات بدیم، هم در بهبود محیط
اما استاد فهیم، اما شما با مشارکت مردم در قسمت صرفه‌جویی آبها و احیای پوشش گیاهی اشاره کردین، اما با چه امکانات مردم ضرورت دارن؟ یا آیا میتونن به تنهایی این کار را انجام بدن، یا ای که حکومت ها باید مردم را حمایت بکنن؟
بله، ما بازم تاکید ما است که یعنی کار مسئولیت اول متوجه دولت ها. دولت ها باید امکانات تخصیص بدن، دولت ها باید سروی بکنن نتایج تحقیقات خود، نتایج ارزیابی خود، ارتباط آسیب پذیری محیط زندگی مردم به اختیار مردم باید قرار بدن، باید برنامه بتن، از همه که مهمتر آگاهی باید بدن. اما مسئله دیگه ای است که بالفرض اگر دولت ها متاسفانه دولت های کارآمد در افغانستان نبودن، دولت های مسئول نبودن، دولتی که نسبت به سرنوشت مردم احساس مسئولیت بکنه نبوده، بنان مردم به خاطر نجات جان خود یک سل کارایی است مردم میتونه بکنه. به عنوان مثال فرزن آل نسبت به گذشته ها ببینید در خانه، در هر قریه ترکتور است، در هر قریه اسکواتور است، در هر قریه فرزن موترهای دمترک است، وسایل اولی که است. اگر مردم یک اراده جمعی شکل بگیره، مردم به خاطر نجات جان و مال خود از طرف دیگه که مردم که حساسیتش بیشتر شده میتونه که به صلاح یخن مسئولین دولتی رو هم بگیره، اونا رو هم مجبور بسازه که ما دینی سایی کارا میکنیم، شما به عنوان دولت به جز از ضروری چی کار دیگه کرده میتونید به خاطر نفع احتیاجات اولی ما. به من یعنی آگاهی مردم و مشارکت مردم و شکل گیری یک اراده جمعی در بین مردم به خاطر بهبود محیط زیست، به خاطر استفاده موثر از منابع آب، به خاطر حفظ جان و مال خود،
تشکر.
این یک نیاز اصلی.
بله، بسیار زیاد تشکر. خب جناب استاد نادم، در حاکمیت فعلی به نظر شما، پیشتر شما به تخصص اشاره کردین، آیا تخصص لازم وجود داره تا از مثلا استفاده های بیرویه از آبهای زیرزمینی جلوگیری شوه، مثلا در قسمت صرفه‌جویی آبها اقدام شوه و امثال از اینا، فکر میکنین؟
شما ببینید، ما در پشتو یک متل داریم که یخ دختای پا پار نگرزی، دخره پا زل گرزی. اما متاسفانه در امی حکومت فعلی این ظرفیت وجود نداره، به خاطری که کار به اهل کار نسپردن. ملا باید به مسجد برای امامت بده، اینا کدام علم میفهمن که آمدن در رأس قرار گرفتن؟ رئیس ساعت آمد در صورت که پرستامون نمیشناسد نظر طبی، رئیس معدن کلوخ نظر جیولوژی نمیشناسد، چطور میتونه که کار بکنه؟
اما جناب نادم با معذرت، خوب استدلال حاکمان فعلی امین است که تمامی کارمندان اداره های دولتی پس از سقوط رژیم قبلی خب وظایفشان را ترک نکردند، کارمندای هستند که کار را انجام میتن، فقط در رأس در مقام ها به گفته شما ملا و مولوی آمده، اما کارمندای سابق کار را انجام میتن.
خوب اینقدر نیست. من یک چیز دیگه خدمت برد برسانم که زیاد نیروی بشری افغانستان از افغانستان خارج شد. اینمی یک وزیر صاحب، یک صدید صاحب، خب مرم حساب کنیم به حساب یک شاگرد، یعنی همیت فکر کنیم که چقدر از افغانستان برآمدن. و نیروی بشری افغانستان ما 6 میلیون نفر ما در ایران است، پاکستان خو یک طرف ما، در ساعت دورده در ولسوالی هایی که من اطلاع دارم شما ببینین که اونجی نان خشک مردم نداره، چی جایی که امکانات برای ساختن یا بنده و گپا وجود داشته باشه اصلا وجود نداره، و دولت هم هیچ نوع امکان در اختیارشان قرار نمیده. دولت معاش مامورین خود داده نمیتونه. فعلا شما خبر دارین که چند ماه معاشاشون بند بود و چقدر تقلیل آورده در تشکیل خود، در شی خود. از او واسطه من فکر نکنم که باز من خب پیشتر گفتم که کار به اهل کار به این معنا که متخصصین در هر بخش میتونه کار بکنه. اولا اینکه مثلا در بخش زراعت آبیاری به شکل قطره‌ای چقدر میتونه که صرفه‌جویی از ضایع آب شده. دیگه ای که مثلا امیر صبح بیشتر دوستان گفتن آبایی که از زیر زمین به وسیله واتر پمپای سولری بیرون میشه و 24 ساعت چالان است، این نیست که نظر به ضرورت باشه، با میاده که ضرورت دارن، چون آفتاب از خلا چالان میشه، چالان است یا آب بیرون میشه. این قانونی نیست که تطبیق شه که به اصطلاح شما این کار نکنین. این مثلا قطع جنگلات است، باید تطبیق شه قوانین نمانند که کار بشه، یا قطع اشجار یا گیاه ها که پیشتر صدید صاحبان گفتن که چقدر در تحکیم خود خاک رول داره، چقدر آب ذخیره میکنه.
درخت ها چقدر آب در خود ذخیره میکنه، یعنی مانی سیلابی که پا میشه. اینا همه که به تخصص ضرورت داره جناب احمدی صاحب، متاسفانه که در افغانستان فعلا نیست.
بله.
تا زمانی که این کار به کار سپردن نشه، تا کمی ادارات تحقیقاتی به وجود نیاید، به هیچ صورت مشکل است که بتان اینا جلوگیری کنند دیالت.
بله بسیار تشکر. خوب دکتر صاحب سدید، پیشنهاد مشخص شما چیست؟ قسمی که در آغاز برنامه هم گفتیم، حکومت طالبا مثل دفعات قبل بازم هشدار داده به مردم که متوجه سیلاب‌های آنی در بخش‌های از حوزه‌های دریایی در افغانستان باشن. حکومت در این قسمت چه کرده میتونه و مردم با توجه به سفارش‌هایی که پیشتر جناب فهیم صاحب داشتن، آیا چیز هست که شما اضافه بکنین؟
من فکر میکنم که در بخش آگاهی دهی و ای که به مردم معلومات سیلاب به وقت برسه، در این بخش ما مشکل داریم. باید در این بخش کارهای صورت بگیره، به خصوص معلومات ریال تایم، یعنی که معلومات باشه که به مردم در حقیقت به وقت مناسبش برسه، به اون وقتی که یک حادثه وقوع میپیونده یا یک باران شدید در یک منطقه صورت میگیره. این باید به دست رس مردم قرار بگیره. فعلا در قریه و قصبات مردم دسترسی به تلفن حداقل دارن از طریق اسمس، به طور مثال از طریق امامان مساجد میشه این معلومات به معلومات سیلاب به مردم برسه که حداقل تلفات جانی را ما کاهش پیدا بتیم. بخاطر از اینکه وقتی مردم آگاهی پیدا کردن حداقل 10 15 دقیقه یا 5 دقیقه پیش از ورود موج سیلابی، مردم میتونن تا اندازه جانشون حداقل نجات بدن، گرچه خسارات که در اثر از به وجود می او ممکن نیست. اما در دراز مدت کشور ما نیازمند است که در بخش توسعه زیربنای ذخیره آب، زیربنای مدیریت آبای سیلابی کار کنه. افغانستان به اندازه معروض است، افغانستان به اندازه ذخایر آبی کمتر دارد. کل ذخایر آبی افغانستان 2 کیلومتر مکعب است و اگر شما یا 2 بیلیون متر مکعب اگر شما مقایسه کنین با کشور همسایه ما پاکستان، ما 13 مرتبه از اونا که کمتر ذخیره آب داریم. ایران 22 مرتبه از ما که بیشتر ذخیره آب داره و میخاطر است که یا خشکسالی اگر میاد یا سیلاب اگر میاد ما را زیاد متضرر میسازد نسبت به کشورهای همسایه ما، چون زیربنا نقش بسیار عمده است.
بله.
زیربنای بزرگ به ایجاد بندهای بزرگ کارهای حکومت هاست.
شما گفتین حکومت کار بکنه، اما این حکومت به تنهایی کار کرده میتونه بدون متخصصینی که فعلا در بیرون از افغانستان هستن؟
ببینین اون وظیفه حکومت هاست که نیروی تخصصی خود که در 20 سال گذشته با بسیار زیاد سرمایه گذاری انگفته در کشور در حقیقت به وجود آمد، به بسیار مشکلات به وجود آمد، اینا را در پالی خود نگه داره. هر رشته تعلیمی یا تخصصی در حقیقت از خود متخصص خود داره، از خود کسایی را داره که در رشته درس خواندن. به نظر من مهم است که به اینا احترام گذاشته شود. کسایی که در بیرون از کشور هم هستن واضح که پس شرایط خاص خود دارن به خاطر رفتن به افغانستان. حتی اگر این قدر آغوش حکومت ها بازم شود که از اینا دعوت کنن، بازم اینا شرایط خاص خود دارن به خاطر تعلیم اطفالشان مثلا مهم است برایشان، به خاطر کار کردن خانما بسیار زیاد مهم است، به خاطر بعضی اصول حقوق اساسی مردم بسیار مهم است که جامعه به یک جامعه باز در حقیقت تحول پیدا کنه. وضعیت فعلی قابل قبول مردم افغانستان نیست و در این شرایط بسیار مردم حاضر به کار کردن در افغانستان نیست. اگر شما اونا را کارو بتین چانسون بتین اوناش به خاطر امی بحثایی که من ذکر کردم اونا حاضر نیستن در افغانستان کار کنن.
بله فهیم صاحب گرامی، کوتا میخواین جمع‌بندی بکنین؟ کمتر از یک دقیقه فرصت داریم. فهیم صاحب صدای شما شنیده نمیشه. بله حالا شنیده میشه، کمتر از یک دقیقه.
بله مرز من این است که دکتر صاحب سدید و نادم صاحب از ابعاد مختلف در مورد ابعاد مختلف قضیه صحبت کردن، اما چون ما در یک وضعیت خاصی قرار داریم که سیلابا در راه هستند، بنابراین مشارکت مردم، آگاهی مردم، حساسیت مردم، ای که در مورد حوادث طبیعی، در مورد سیلابا احتمالی صحبت بکنن، راه احتمالی کاهش خطر در مورد صحبت بکنن، راه خروج استرادی که حداقل بتونن جان مال خود حفظ بکنن در شرایط خاصی اهمیت زیاد داره. یک سیستم هشداردهی اولیه را در محلات، در قریه‌جات که آسیب‌پذیر هستند، خود مردم شکل بده
تلفون وجود داره، نشانه ها را در اطراف خود میبینن، گردش ابرها را میبینن. اینا راهی است که دخل مردم کمک میکنه که از جان مال خود در شرایط اساس حفظ کنن.
بسیار جو تشکر از همه شما برای اشتراک در این برنامه و از شما مخاطبان عزیز رادیو آزادی هم که تا این دم ما را همراهی کردید.